بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 179، صفحه 6. و اما القسم الاخر به هو ان یکون بالمباینه فانه باطل لوجهین. بحثمون در محجت جهات بود و تعیین این که در تعیین جسمی که بتواند جهت علم و فکر رو برای عالم تعیین کنه، به بخشش علم عالم رو تعیین کنه و به بخش دیگر از فکر عالم کنه. ما فرضهایی رو طرح کردیم که بعضی ها باطل بودن، فرض‌هایی رو طرح کردیم که به نظرمون دیگه غیر از اون فرض‌ها قابل طرح نبودن و تمام اون فرض‌ها رو به جز یکی باطل کردیم و همون یکی که باقی موند حق شد. در متن این کارو کردیم، در شرح هم داریم همین کار میکنیم. اقسامی که فرض می‌شدن همه رو گفتیم، رسیدیم به این قسم که دو جسم داشته باشیم که یکی علم رو تعیین کند، یکی صفت رو تعیین کند و این دو جسم یکی محیط دیگری محاط نباشد بلکه جدای از هم قرار گرفته باشد. الان میخوام ثابت کنیم که این فرضان باطله. قبل از اینکه به بطلان این فرض برسیم، من چند مطلب رو از گذشته بار عرض بکنم که در بعضی از حال مبهم بود، سلام علیکم، توضیح داده بشه که انشاءالله ایمانش برطرف بشه. یکی این که فرض اولی که ما کردیم این بود که جسم متشابه یا خلأ متشابه نمیتواند تعیین کننده جهت علم و صفت باشد، زیرا جسم متشابه تمام یا خلأ متشابه، خلأ که فعلا ندیده میگیریم، جسم متشابه میگیم، خلا مثل همین جسم فرق نمی کنه. جسم متشابه تمام قطعات فرضیش شبیه هم هست، بنابراین ترجیحی نیست که ما قطعی رو علم قرار بدیم و قطعی دیگر رو صفت قرار بدیم. چون ترجیحی نیست نمیتوانیم یک قطعه رو معین علم و قطعی دیگر رو معین صفت بگیریم. ناچاریم که بگیم جسم متشابه محدد الجهات نیست، تعیین کننده جهات نیست، چون نمیتونه جهات مختلف رو تعیین کنه زیرا خودش اختلافی توش نیست. اصلا نمیتونه. جسم متشابهی که الان داریم میگیم و الان توضیح میدم روشن میشه. اشکالی بعضی از آقایینی که حاضر میشن سر کلاس سوالی سوال کرده بودن، چون اون سوال من میخوام تر کنم که اگر کسی تو ذهنش هست یعنی مشکلش برطرف بشه. گفتم که مگر فلک جسم متشابه نیست؟ همه قبول دارن که فلک جسم متشابه، پس چطور با فلکی که متشابه شما علم و صفت رو تعیین میکنید؟ میگید با جسم متشابه ما نمیتونیم علم و صفت عالم رو تعیین کنیم، ولی خودتون ادعا میکنید که با فلک تعیین میکنیم. خب فلک هم که جسم متشابهه، چگونه با او جسم علم و صفت عالم رو تعیین میکنه؟ جواب دادم که سلام علیکم، فلک اجزاء فرضیش متشابه من حیث الحقیقه هستند، نه متشابه من کل جهت، یعنی حقیقتشون یکسانه. حقیقت اون قسمت بالا و حقیقت قسمت پایین یکیه، تشابه در حقیقت دارن، تشابه از هر جهت ندارن. جسم متشابهی که ما میگوییم نمیتواند محدد جهات باشد، جسمی است که هم از نظر قطعات فرضیش هم از نظر حقیقت یکسان باشند، هم از نظر بالا پایین بودن، هم از نظر زخامت و غیر زخیم بودن و غیر زخیم بودن و از همه جهات. جسمی که تمام قطعاتش از همه جهت متشابه باشه، به طوری که نتونیم بگیم این قطعه بالاتر و اون قطعه پایین تره. البته میدونیم که این جسمی نداریم، همونطور که خلأ متشابه نداریم که این جسم نداریم، و ولی منظورمون از جسم متشابهی که نمیتواند تعیین کننده علو و صفت باشه این جسم متشابهه، که هیچ چیش در هیچ قطعی با قطعی دیگر در هیچ چیزی اختلاف نداره، در هیچ چیزی اختلاف نداره. فلسفه رو میگیم قطعی با قطعی دیگر در حقیقت اختلاف ندارن، حقیقتشون یکی است ولی در چیز دیگه با هم اختلاف دارن، و چون در چیزهای دیگه با هم اختلاف دارن میتوانن توجیه کننده امر مختلف باشن، یکی بشه معین علم یا قسمت دیگه بشه معین صفر. چون فلسفه با اینکه متشابه بالا پایین داره، محیط و مرکز داره، این هم اختلافه، با این اختلافا میتونه جهات مختلفه رو تعیین کنه. ولی اون جسم متشابهی که ما فرض میکنیم که البته اصلا فقط فرضی وجود خارجی نداره، این جسم متشابه یا خلا متشابه مفادش اینه که هیچ تفاوتی بین قطعات فرضیش نباشه، نه تفاوت به لحاظ حقیقت و نه تفاوت به لحاظ خارج از حقیقت. اون نمیتونه تعیین کننده جهات مختلفی باشه، ولی فلک میتونه تعیین کننده باشه چون فلک دارای اختلاف. خب این یه سوال بود که شده بود من جواب دادم. سوال دوم که جوابش روشنه، منطقه من چون میخوام یه توضیحاتی بدم که فکر میکنم این توضیحات نافع باشه، اون سوال و جواب رو طرح میکنم. سوال کردن که اون فلک نهم که میخواد محدد جهات باشه، یعنی علو و سفل عالم رو تعیین کنه، اون فلک یه زخامتی داره و یه جوفی داره، مثل اون لایه پیازی که عرض کردم یه روزی، که این لایه های پیاز که رو هم قرار گرفتن هر لایه خودش یه زخامتی داره و یه جوفی داره که توی این جوف میتونه خالی باشه ولی لایه های دیگر پیاز قرار گرفته. جوف غیر از زخامته، زخامت همون کلفتی اون لایه است و جوف اون داخل لایه است که میتونه خالی باشه و میتونه به وسیله لایه های دیگر پیاز پر باشه. فلک هم فلک نهم هم همین حالت رو داره، یه محدد داره که قسمت بالاشه، یه مقعر داره، بین محدد و مقعر زخامتشه، بعد از مقعرش که بگذارید داخلش و تویش و جوفش خالیه که افلاک دیگه پرش کردن تا رسیده به مرکز که زمینه، که افلاک دیگر و کرات دیگر طبقه طبقه روحان کیدن داخل و جوف این فلک نهم پر کردن. سائل اینطور سوال میکرد که چه عیبی داره بگیم فلک نهم به محدبش فوق را به مقعرش تحت تعیین میکنه، یعنی همه کار همون زخامتش باشه دیگه، مرکزش که جوفه کاری نباشه. جوابی که عرض شد این بود که اگر یادتون باشه ما گفتیم انتهای هر امتدادی جهته، این قانون یادتون نره، انتهای هر امتدادی جهته، اگر یه خط داشته باشیم اونجایی که این خط رو قطع میکنیم جهته، اونجایی که داره ادامه پیدا میکنه جهت نیست، جهت یعنی منتها. اگر دو طرفش رو قطع کردید این دو تا منتها دارید، یه طرف رو قطع کردید یه دونه، و گفتیم عالم دو تا منتها داره. حالا ببینیم منتهای عالم چطوره. این کره فلک رو توجه کنید، کره نهم رو، فلک نهم رو که دیگه همه عالم درون اوست و بیرون از او هیچی نیست، این دو تا انتها داره، کره دو تا انتها داره، یه انتهای خارجی، وقتی از داخلش به سمت خارج میرید به پوسته که میرسید تمام میشه دیگه، از اونور این کره نیست، چیز دیگه است، حالا یا کره دیگه است یا خلا یا هر چه، به اون کار نداریم، این کره دیگه تموم میشه، از داخل که آمدید به سمت بیرون به محیط که رسیدیم تموم میشه، این منتهای بیرونی است. از بیرون که میایید داخل به مرکز که میرسید تموم میشه، وسط تا سینه هنوز تموم نمیشه، راه دارید نه تا مرکز تموم میشه. اگر دو مرتبه از مرکز خواستید به سمت محیط برید این یه رفتن دیگری است، این دوباره به سمت خارج رفتنه، اگر به سمت داخل بیاد باید تو مرکز تموم بشه، اگر از مرکز عبور کردید دوباره دارید به سمت خارج کره میرید که برید به سمت محیط بریم بیرون. پس وقتی که بخواد از بیرون بیاید درون باید تو مرکز تمومش کنید دیگه، جلو نرید، مرکز میشه منتهای داخلی کره محیط میشه منتهای خارجی کره و قرار شد منتها جهت باشه. پس ما جهت رو باید بر منتها تطبیق کنیم، یعنی بر محیط و مرکز. نمیتونیم بر محیط و مقعر تطبیق کنیم. مقعر چه منتها نیست، مقعر منتها نیست. بله اون لایه تموم شده، ولی کره چه تموم نشده. اون داخل این کره هم، اون شکم کره هم جزء کره است، ولی چیزی که پرش کرده، ولی برای خیلی جزء این کره نهمه. کره نهم با تمام و محتواش کره است، یعنی از همون پوسته بیرونیش تا مرکز یک کره است. حالا اتفاق افتاده که این کره توش خالی بوده، به جای اینکه خودش رو قرار بده یه چیزی رو قرار بده، توی کره رو فور کردن. ولی بالاخره کره همینه، اگر اون خالی بکنن بازم همینه، اگر اون لایه های درونی رو بردارید بازم کره همینه. یعنی این کره نهم میشه تا مرکز، نه تا مقعر. کره تا مقعر برسه تموم نمیشه، تا مرکز برسه و تموم بشه. پس توجه میکنید که هر کره ای دو تا منتها داره، تمام کره ها. یک منتهای داخلی داره که مرکزشه، یه منتهای خارجی داره که محیطشه. و گفتیم منتهاها میشوند جهت. پس هر کره چون دو تا منتها داره، دو تا جهت داره، یکی جهت محیط، یکی جهت مرکز. به همین مناسبت است که ما فلک الافلاک رو میگیم دو تا جهت رو تعیین میکنه، با محیطش علو تعیین میکنه، با مرکزش سفر. دیگه چیز دیگه نداره که تعیین کننده باشه. اون لایه های دیگه هیچ کدوم تعیین کننده نیستن، چون منتها نیستن. لایه های دیگه وسط هستند، منتها نیستن. بله، چون نه مقعر که علف حساب میشه به این مناسبته. ببینید وقتی شما به مقعر فلک نهم رسیدید، دیگه به نظر آقایون قدیم این فلک رو نمیتونید بشکافید برید تا محددش برسید، ولی اگه میتونید بشکافید تا محددش برسید، محددش میشد علف. اما حالا مقعر و محدد همه با هم علفن. چرا؟ چون شما نمیتونید بشکافید برید جلو. اگر میتونید بشکافید، نقطه محیط علف بود نه مقعر. الان هم میتونید در فرض بگیم محیط علفه، مقعر علف نیست. مقعر بین راهه، منتها بین راهیست که نمیشه ازش تجاوز کرد، نمیشه ازش عبور کرد. فراغوی میگن فلک رو نمیشه شکافت، اعتقادش این بود. این هم دو مطلب که سوال شده بود، من خواستم جواب بدم که روشن بشه. مطالب وقتی مهمن من تکرار میکنم و الا یکی از نیست. مطلب شبون این که در پایان بحث گذشته ما داشتیم که لأن المحیط وحده کافیم فی تحدید امتداده این دل قرب الذي يتحدد به حاطفی و البعد الذي يتحدد به ابعد حد من محیطه و هو مرکزه. البته با بیانی که کردم این عبارتی که در جلسه گذشته آخر مطلب بود بهترم روشن شد. سوال شده چرا قرب به محیط رو شما علم میدونید و بعد از محیط رو صفر میدونید؟ چرا عکس نمی کنید؟ چرا قرب به مرکز رو علم نمی دونید و بعد از مرکز رو صفر نمی دونید؟ اینو ما قبلا جواب دادیم، این سوال رو قبلا جواب دادیم که هر کره ای رو حساب کنید مرکزش صفره و محیطش علمه. این دیگه دست ما نیست که قرار بدیم بگیم حالا مرکز رو علم قرار بده، محیط صفر قرار بده. این دست ما نیست. هر کره ای رو شما مراجعه کنید مرکزش صفره و محیطش علمه. بعد سوال این آقا رو به طور دیگه میشه طرح کرد، این که چرا قرب به محیط رو علم گفتید و بعد از مرکز رو علم نگفتید؟ چرا بعد از محیط رو صفر گفتید و قرب به مرکز رو صفر نگفتید؟ این یه سواله. این سوال احتیاج به جواب داره. چرا قرب به محیط و علم گفتید؟ وقت بعد گفتید بعد از این میشود صفر. بگید قرب به مرکز صفر است، بعد از این میشود علم. توجه کنید که دوباره عرض میکنه، ما گفتیم قرب به محیط علو است، بعد از اون میشه. این آقا سوال میکنه بگو قرب به مرکز سفل است، بعد از اون میشه. جواب میشه اشکال نداره، اینجوری هم میشه تبیین کرد. هر دو جور میشه گفت. میشه گفت قرب به محیط علو است و چون بین قرب و بعد باید فاصله به تمام باشد، یعنی لذا میگیم بعد از محیط صفر است. حالا اگر ما قرب به مرکز رو صفر قرار دادیم، بعد از مرکز رو علو قرار میدیم، یعنی اون نقطه‌ای که دیگه دورتر از همه است از مرکز، همون محیط علوه. فرقی نمی کنه که شما اینطور تعبیر کنید که قرب به محیط علو است و بعد آخرین بعیدترین نقطه از او سفل است، یا بگید قرب به مرکز سفل است و بعیدترین نقطه از او یعنی محیط علو است. هر دو درسته. خواجه اون اولی رو گفته، قرب به محیط رو علو قرار داده، بعد از محیط رو که مرکز رو سفل قرار داده. عکسش هم دیگه مشکل نبود. بله خب محیط از مرکز، محیط از مرکز اشرفه، محیط از مرکز اشرفه. به این مناسبت که قرب محیط شروع کرده و به مقایسه به قرب محیط بعد از محیط رو که مرکز باشه تعیین کرده. عکسش هم میتونست بکنه، ولی این کارو کرده به خاطر شرافت محیط. حالا به خاطر چی این کارو کرده کار نداریم، میخوام بگیم هر دوش درسته. خاطر یک طرف رو توضیح داده، از طرف دیگه هم شما وارد بشید مشکلی نداره. خب اینا مطالبی بود که باید گفته میشد، زمینه بشه به حرفای گذشته، حرفای گذشتمون کاملتر میشه. حالا وارد همین بحثی میشیم که ابتدا عرض کردم. ما میخوام الان بیان کنیم که دو جسم جدای از هم که یکی محیط بر دیگری نیست، نمیتواند محدد جهات باشد، یعنی یکی تعیین کننده ال باشه، دیگری تعیین کننده صفر باشه. به دو دلیل بیان میکنیم که شدنی نیست که دو جسم بتوانند تعیین کننده علو و سفل عالم باشند. دلیل اول دلیل آسی نیست. دلیل اول اینه که اگر شما بخواهید علو و سفل رو، اگر بخواهید جهت رو با این دوتا جسم تعیین کنید، یک جهت رو با هر دو میتونید تعیین کنید، جهت دوم رو با هیچ کدوم میتونید تعیین کنید. بنابراین جهت دوم محدد پیدا نمی کنه، محدد یعنی معین. بیان مطلب اینه که قرب به هر کدوم از این دو جسم یک جهت رو تعیین میکنه، مثلا فرض کنید جهت علو، بعد میخواد جهت بعدی رو تعیین کنه که صفره. همونطور که علو معینه، صفر هم باید معین باشه، چون این جسم میخواد تعیین کننده باشه. اگر میخواد تعیین کننده باشه، خودش باید معین باشه تا بتونه تعیین کنه، یعنی علو و صفر این جسم باید معین باشه تا بتونه علو و صفر چیزای دیگر تعیین کنه. پس باید هم علوش روشن باشه هم صفرش. خب حالا علو مثلا با قرب به این دو جسم تعیین کردیم، صفر رو باید با بعد تعیین کنیم. کجا رو شما نقطه آخرین نقطه، کجا رو شما نقطه معین بعد میگیرید؟ تو بشود صفر. اگر یه مقداری از این جسم دور بشوید، بعد حاصل شده ولی بعد معین نیست، چون میتونید دوباره خود دورتر هم بشید. دورتر هم شدید بازم معین نمیشه، باز میتونید دورتر بشید. اگر جسم کروی بود، خب شما مرکز رو حساب میکردید، میگفتین آخرینه دیگه، دورتر از این نداریم، دوری معین میشد. اما چون جسم محیط نیست، دو جسم جدای از همه، بعد این دوتا یه جای معین نیست، یعنی از این دوتا یه نقطه رو نمیتونیم با فاصله فرض کنیم و بگیم اینجا بعد معین این دوتاست. چون نمیتونیم بعد معین داشته باشیم، پس نمیتونیم جهت دیگر رو به توسط این دو جسم تعیین کنیم، تعیین نمیتونیم بکنیم. این یه جهت، این دو جسم یه جهت قرب دارن، اون جهت قربشون رو بفرمایید F، جهت بعدش باید صفر باشه، جهت بعدش که صفر باید معین باشه، نداریم جهت بعد معین، نداریم بعد داریم اما معین نیست. هر چقدر شما از این جسم دور بشید باز میتونید یه نقطه دیگری رو برای دور شدن انتخاب کنید، پس یه نقطه معینی نمیتونید برای بعد پیدا کنید که اسمش رو بدون صفر. بنابراین این دو جسم میتوانن فقط ال رو تعیین کنن یا مگر فقط صفر رو تعیین کنن، نمیتوانن جهت دیگر رو تعیین کنن، چون یک جهت با قرب درست میشه، جهت دیگه با بعد درست میشه. قرب معینه چون این دو جسم یه جایی قرار گرفتن، قربشون معینه و روشنه، بعدشون معین نیست، پس یه جهت رو میتونن تعیین کنن یه جهت دیگر نه. این اشکال اول که با دو جسم میتوان یک جهت رو تعیین کرد در حالی که ما در عالم دو جهت داریم، پس نمیتوانیم جهات عالم رو با یک جسم تعیین کنیم، بلکه یک جهت از جهات عالم با یک دو جسم تعیین میشود نه هر دو جهت. این اشکال اول تو باش تا اشکال دوم برسیم.
این جهت
قرب مشترک رو حساب کنید بود ندارید، قرب تنها تنها رو حساب کنید بود ندارید، اینا قرب مشترک رو حساب کنید. ببینید دو تا جسم میخواد تعیین کننده باشه، دو تا جسم میخواد تعیین کننده باشه، قرب مشترکشون تعیین کننده است. و الا اگر میخواست قرب این یکی به تنهایی تعیین کنه، قرب اون یکی هم به تنهایی تعیین کنه، دو تا محدد پیدا می‌کردیم که هر کدوم میخواد هم ال رو تعیین کنه هم صفر رو تعیین کنه. اینطور نیستش که بگیم قرب این جسم اول و قرب جسم دوم جدا جدا تعیین کننده جهتن و الا بعدشون هم جدا جدا تعیین کننده میشد و ما چهار جهت در عالم پیدا می‌کردیم که دو تاش با این جسم تعیین میشه، دو تاش با اون جسم. این کار ما نمیخوام بکنیم، ما میخوام بگیم که این دو جسم یه قرب مشترک دارن، این قرب مشترکشون میشه یه جهت، بعد مشترکشون میشه یه جهت. مرکزشون حالا داریم بله، حالا اگر محیط و محاط هم نباشند مشکل سر این قرب مشترک هم هست، البته اون خیلی درد سر نداره، قرب مشترک خیلی درد سر نداره، وسط این دوتا رو میشه، دوتا رو به هم مماس میکنید وسط این دوتا میشه قرب مشترک. لازم نیست دوتا رو هم بیفتن، اگه دوتا رو هم بیفتن که میشه یکی دیگه، اصلا قرب مشترک و مختص معنا نداره، قرب هم مختص دیگه یکی بیشن نیست. اما اگر این دوتا کنار هم قرار بگیرن مثلا وسطشون رو قرب مشترک بگیرید یا نقطه دیگرشون رو، بالاخره هر جاشو بخواد این تو قرب مشترک بگیرید میشه، قرب مشترک گرفتن مشکلی نداره، هر جاشو میتونی قرب مشترک بگیرید، به بالاترین قسمت رو قرب مشترک بگیرید، بالاترین قسمت رو بگیرید. ظاهره اگر هر کدوم به تنهایی قرب رو تعیین کنند یکی دیگه از یکی دیگه بی‌نیاز میشیم، با وجود این که از دیگری بی‌نیاز میشیم. قطب رازی هم که گفته با هر یک از این دو تا تعیین قرب میشود خاصه بگه فرقی نمی‌کنه با این تعیین کردی یا با اون تعیین کردی، ولی بالاخره یک دونه قربه، دو تا نیست، اگه دو تا باشه که خب دو جهت این با قربش دو تا با قربشون تعیین می‌کنن، دو جهت هم که با بعدشون تعیین می‌کنن میشه چهار تا که روشنه. چه بگید قرب مشترک، چه بگید قرب مختص به شرطی که جسم دیگر بیکاره بشه، یک جسم تعیین کننده باشه، که اونم باز یه مشکل دیگر است، یه جسم میشه لغو. خب صفحه 179 این سطر ششم. و اما القسم الاخر و هو ان یکون بالمباینه، ان یکون بالمباینه، ضمیر یکون به کجا برمیگرده؟ به وضع دو جسم، بله تهدید، تهدید به جسم، لأن تهدید به جسمین، اما ان یکون علا سبیل احاطت احدین بالاخر و انبال قسم آخر و هوا ان یکون بالمباینه. چون دو تا بود، اما ان یکون علا سبیل احاطت احدین بالاخر و علا سبیل المباینه، حالا میگه به انبال قسم آخر که علا سبیل المباینه باشه و هوا ان یکون، یعنی این تهدید به جسمین، یا در عبارت قبلی بسیم وضع الجسمین در صفحه 176 سطر اول به کتاب ما، او یکونا وضع الجسمین متباینین. البته زمیر به اونجا بر نمیگرده، ولی اگه زمیر به اونجا برگرده از معنا اشکال نداره. تهدید به جسمین یا وضع دو جسم مباین باشه، و هو هم یکونا بالمباینه، این تهدید جسمین به مباینت باشه، یعنی دو جسم مباینه از هم تعیین کننده دو جهت مختلف باشن. فانه باطل لبسین احدهما ان کل واحد من الجسمین، کل واحد من الجسمین، هر یک از این دو تا رو حساب کنی یا مشترک رو حساب کنی فرق نمی کنه. لا یتحدد بهی الا القرب، تعیین نمی شود با او مگر قرب به او. من بارها عرض کردم که قرب در کلام عرب با من متعدی میشه و در فارسی با به معنا میشه. قرب من ما در فارسی نمیگیم نزدیکی از او، میگیم نزدیکی به او، ولی در عربی میگیم قرب من. من در عربی بعد از قرب در فارسی به معنا میشه. لا یتحدد بهی یعنی به کل واحد من الجسمین، لا یتحدد الا القرب منه، یعنی مگر نزدیکی به او، یعنی از طریق نزدیکی به خودش یک جهت رو تعیین میکنه. ولا یتحدد البعد عن، بعد از این کل واحد محدد و معین نیست. فاذا لا یتحدد جهتان معا به کل واحد منهما، نمیتوانیم دو جهت رو با هم به کل واحد من هما تعیین کنید، فقط یه جهت رو میشه به کل واحد تعیین کرد، نه دو جهت رو. پس به هر دو با هم هم یک جهت رو میشه تعیین کرد، نه دو جهت رو. در حالی که وقلنا باب و والی است، در حالی که وقلنا که محدد واجب است دو جهت رو با هم تعیین کند. پس این دو جسم نمیتوانن هر دو جهت رو تعیین کنن، فقط یه جهت رو تعیین میکنن، در حالی که محدد باید دو جهت رو تعیین کنه، چون ما دو جهت در عالم داریم. پس این دو جسم نمیتوانن محدد باشن زیرا که نتونستن جهات عالم رو تعیین کنن. این اشکال اول. اشکال دوم که قبلا به صورت انقل توضیح داده شد در متن مصنف و در اینجا میخواد به صورت اشکال مستقل طرحشه، اینه که هر جسمی، حالا فرض کنید دو تا جسم داریم، یکی میخواد قرب رو تعیین کنه، یکی میخواد بعد رو تعیین کنه، یکی از اینا رو ملاحظه میکنیم، امتداداتی که ممکن است از این جسم خارج شود فرض میکنیم. البته بی نهایت امتداد میتونه خارج بشه، ما برای اینکه فرض بی نهایت برای اون مشکله تعداد زیادی رو فرض میکنیم. از این جسم میتواند امتدادات زیادی خارج شود، اون جسم هم همینطور، منطقه ما فعلا یه جسم رو حساب میکنیم، اون جسم هم همین وضع داره که توضیح میده. امتدادات متعددی میتونه خارج بشه، یکی همین امتدادات در جاهای مختلف میتونن قطع بشن، هر امتدادی در جای مختلف میتونه قطع بشه. مثلا امتدادی رو که این یه دونه امتداد فرض کردی، این سر یه متری که رسید میتونه قطع بشه، که وقتی قطع شد نهایت امتداد و جهته. سر دو متری میتونه، سر هزار متری میتونه، سر مثلا فرض یه میلیون متری هم میتونه. امتداد دیگه هم همینطور، امتداد سوم هم همینطور. پس اولا تعداد امتدادها بی نهایته، ثانیا نقاطی که می تواند این امتدادات قطع شوند بی نهایته، و هیچ ترجیحی نه برای امتدادی است بر امتدادی، نه برای انقطاعی است بر انقطاعی. نه شما می توانید امتداد این امتداد را از این جسم معین کنید، نه امتداد دیگر رو، و نه می توانید یک امتداد رو بگید کجای خاص قطع میشه. همونطور که میتونه اینجا قطع بشه جای دیگه میتونه قطع بشه. خب حالا بعد از این که معلوم شد که نه امتداد معینه نه انقطاع معینه، گفته میشه که اون جسم دوم رو در چه فاصله ای از جسم اول قرار میدی. آیا اون جسم دوم رو در مثلا فرسود 1000 متری این جسم اول قرار میدی؟ تا این که جسم اول با قربش جهتی رو تعیین کند و با بعدش که این جسم دوم واقع شده جهت دیگر رو تعیین کنه، کجا قرار میدی؟ هر جا بخواد جسم دوم رو قرار بدید، همونطور که عرض کردم امتداد جسم اول قطع میشه، ولی ما جای معینی برای قطع امتداد جسم اول نداریم. اولا نمیدونیم رو کدوم خط این جسم دوم قرار بدیم، چون خطوط بی‌نهایتی میتونه از این جسم بیرون بیاد. ثانیا در هر خطی بخوام قرار بدیم، نمیدونیم کجا امتداد اون خط رو قطع کنیم جسم دوم قرار بدیم. پس جسم دوم یک جای نامعینی داره و جای نامعین نمیتونه جهت رو تعیین کنه. پس مشکل اینه که اگر دو جسم بخواهد یکی جهتی رو تعیین کنه، دیگری جهت دیگر رو تعیین کنه، اون اولی میتواند جهتی تعیین کنه چون یه جای معینی داره، دومی باید با فاصله خاصی از این اولی قرار بگیره. اون فاصله خاصی چطوری تعیین میکنه؟ آخر فلک اگه باشه اشکال نداره، آخر فلک اشکال نداره، چون فلک آخر فلک اینه من چه؟ خب یک چیز چی بود؟ یعنی دو جسمه دیگه؟ آخر فلک یعنی چی؟ پس شما دارید به فلک هم را تعیین میکنید، میگه یه جسم میزه اینجا فلک، یه جسم میزه اونجا فلک، پس خود فلک داره تعیین میکنه. اون که یه بحث دیگه است. شما الان میگید یه جسم میذارم این برای فلک، یه جسم میذارم اون فلک، فلک داره تعیین میکنه، خب بالعرض و الواسطه این جسم تعیین میکنه، این که مورد بحث ما نیست. ما میخوام خود این دو جسم تعیین کنه که اصلا فلکی نباشه. قبلا هم عرض کردم الان نهایت داره. من یه زمانی عرض کردم، این سواله دوباره داره تکرار میشه، من عرض کردم ما داریم میخوام بگیم خدا امتداد رو، اجسام رو جایی قرار بده که کل عالم بسته بشه، یکی بشه سر عالم، یکی بشه ته عالم. پس حالا میشه هنوز خلقی نشده، این دوتا جسم میخوان قرار داده بشن، بعد عالم بیاد توی این دوتا جسم قرار بگیره قبل از این که چیزی خلق میشه. شما الان دارید فرض میکنید که یه خلقی شده، اولی هست آخری هست، میگید این اولش اون آخرش، این کار مورد بحث ما نیست. مورد بحث ما نیست که تازه میخوام اول آخر رو تعیین کنیم، یعنی میخوام دو تا جسم بسازیم که با ساختن این دو جسم اول آخر عالم تعیین بشه، بعد وسطش هم با بقیه موجودات پر کنیم. این قرار. خب شما آخر عالم کجا میذارید؟ اول عالم این، آخر عالم کو؟ معین نیست، تجربه لا مرجع، هر جا بخواد بذاریدش. اگه فلک درست کنید خب مشکل نداره، مرکز میشه آخرش. اما اگر بخواید دو تا جسم بدون حاشیه درست کنید، خب یکی باید یه دوری معین داشته باشه، نمیگیم دورترین باشه، دوری معین باید داشته باشه، یعنی یه جای معینی رو باید اشغال کنه. اون جای معین شما چطور تعیین میکنید؟ هر جا تعیین کنید ترجیح بلا مراجعه. تا مشکل ما همینه که اون جهت دوم تعیین نمیشه، ولی جسم دوم بله یه جا قرار میگیره، دورم میشه از جسم اول، ولی یه دوری معینی نیست. هر جا این جسم دوم رو قرار بدیم سوال میشه بعد چرا قبلش قرار ندادی، چرا بعدش قرار ندادی. پس تعیین نمیتونیم بکنیم مگر اینکه جسم سومی بیاید، یعنی امر سومی بیاید جلوی جسم دوم رو بگیره و بگه از اینجا جلوتر نیا، اون میتونه جسم دوم رو سر یه جان معینش کنه. ولی اون وقت حرف در اینه که خود اون جسم سوم چرا اونجا وایساده که جلوی عبور دومی رو گرفته، یعنی کلام در خود جسم سوم طرح میشه. اگر بگه جسم سوم رو دومی نذاشته جلو بره، خب که داره اولی دومی نذاشته سومی جلو بره، سومی هم نذاشته دومی جلو بره. اصلاً این دوتا هم چون علت و معلول میشن دورشون دوره باطل میشه. اینا رو قبلا هم حالا گفتم. اگر هم بگید نه دومی مانع سومی نمیشه، چهارمی هست که مانع سومی میشه، بعد نقل کلام در چهارمی میکنیم، چهارمی میرم بعد بگید پنجمی هست که مانع چهارمی میشه، به هاکزا تسلسل میشه. یا باید اجسام رو به هم گره بزنید که بر هم متوقف بشن، تعیینشون بر هم متوقف بشه، یا باید که متعلق به تسلسل بشید. حس کنم که علتی ممکنه فراموش شده باشه، فقط اشاره میکنم علت این که اینجا دور باطل لازم میاد اینه که هم دومی در اولی تأثیر میگذارد، در سومی هم دومی در سومی تأثیر میگذارد، هم سومی در دومی تأثیر میگذارد، چون بحث تأثیره، بحث علویت توقف هر دو بر هم دور مسلزم دوره. اگر فقط تکیه بود تأثیری نبود میشه دور معی، و دور معی اشکال نداره. میگن دو تا خشت سر دیوار به هم تکیه میدن، قبلا این کارو میکرد، دو تا خشت سر دیوار به هم تکیه میدن، این هیچ ایرادی پیدا نمیکنه. این میشه گفتن دور معی از این قبیله، دور معی از این قبیله که ایرادی نداره، اتکای دو شی بر هم، ولی تأثیر دو شی در هم باطله. در اینجا تأثیر میشه، اون میگه تأثیر میگذاره که تو اینجا رو تعیین میکنه که تو اینجا بیست، اون یکی هم تأثیر میذاره که تو اینجا بیست. این تأثیر گذاشتن در هم مستلزم دوره، ولی تکیه کردن به هم اشکال نداره، که تایی بر هم تکیه میدن اشکال نداره، ولی اون میگه از اینجا جلو نرو، اون میگه از اینجا جلو نرو، این دو تأثیر در هم میذارن، این میشه دور، میشه دور باطل. خب تفسیر هم که باطله، دور هم باطله، پس ناچاریم که بگیم به وسیله جسم سوم نمیتوانیم تعیین کنیم محل این جسم دوم را. پس جسم دوم محل معین پیدا نمیکنه، چیزی که محل معین پیدا نشد و خودش معین نشد قهرن نمیتوانه تعیین کننده باشد.
اگه جسم اول جواب واسش پیدا کنیم، جسم دوم هم اون جواب واسش پیدا کنیم. جوابش هم کسی که من متعلق برش کسی گفتید ما مکان طبیعی و کلی داریم با صورت مکان تو یک مکان جزئی داریم که اونم با برش رو که من متعلق چی رو بسید میشه. خب اینجا هم این دلیل این جسم دوم جایی ما انگر نرش رو سنیست باشه، همه جا مستاوی باشه امکان خوشی بشه. جسم اول هم همینطور
حالا فرض کن جسم اول رو یه جا قرار دادی، با قرار دادن ما جاش تعیین شد، جسم دوم دیگه قابل تعیین نیست. در جسم اول اگه بخواد اشکال کنید، ولی اون میشه جسم اول شده اینجا قرار شد، این که اصلا یه بحث دیگری میشه. همین الان سوال میشه که چرا عالم رو از زمین تا کره تا فلک نهم چرا عالم رو اینجا گذاشتیم اون وقت هم میشه. این اصلا یه سال دیگه اصلا ربطی بس ما نداره، اون باید جواب خودش داد بدید. اما شما میفرمایید جسم اول هم باید بدیم چرا اینجا گذاشتیمش. خب اون هر جوابی که ما داریم که چرا عالم رو اینجا گذاشتیم، همون جواب میدیم چرا جسم اول اینجا گذاشتیم. در جسم اول فعلا حرفی نداریم، اون یه اشکال دیگه داره. بعد از اینکه ما جسم اول رو گذاشتیم، جسم دوم کجا قرار میگیره؟ حرفی نه. اگر جسم اول شما اشکال داشتید، اون یه بحث دیگه است، یه سوال دیگه است، یه جواب دیگه میخواد. اما بعد از اینکه قبول کردیم که جسم اول اینجا باشه، جسم دوم کجا قرار میگیره؟ حتی بریم خواست
میخوام بگم معین مکان جزئی جسم اول در جسم دوم مطرح
میشه
و مکان جزئی
جسم اول با اراده فاعل تعیین میشه، جسم دوم رو باید بعد تعیین کنه. اگر اراده فاعل بود کافی نبود، جسم دوم باید یه بعد معینی پیدا کنه، اون با جسم اول مقایسه میشه، این با جسم اول مقایسه میشه. اما جسم اول رو اراده فاعل تعیین کرد، جسم دوم رو جسم اول میخواد تعیین کنه، کجا تعیینش میکنه؟ این جسم دوم مسئله داره. بله اگه شما اینطوری وارد بحث شید، بگید دو جسم است که اراده فاعل درش دخالت داره، هیچ ترجیح دیگری هم طالب نباشید، خب اراده فاعل اختزا کرده، این جسم اینجا اون جسم اینجا، این مشکل حل میشه. بله؟ این فرضی میشه اصلا دیگه دنبال ترجیح گشتن نیست، میگه فاعل درش میخواسته این اینجا بداره اون اونجا، سؤال هم نداره. خب اگه این طبقه همه چی حل ده، یا اصلا ما بارده به مباحث نمیشه. از ساور ثانی یعنی اشکال دوم اینه که لکل واحد من الجسمین جهاتش لا تتناها، جهات لا تتناها رو عرض کردم یعنی منتهای امتدادات، چون امتدادات متعددن، انتهاها متعددن، بلکه در هر امتدادی هم چون نقاط انقطاع متعدد فرض میشه، بازن انتهاها و جهات متعددن. خلاصه چه امتدادها رو متعدد بگیرید، نهایتشون متعدد میشه به تعدد خودشون، چه امتداد یکی بگیرید در جاهای مختلف میتونید این امتداد رو قطع کنید و هر جو که قطع شد جهت درست بشه. قهرن جهات نامتناهی میشه به هر کدوم از دو بیان، یا امتدادات نامتناهی میشن قطع اینها باعث جهات نامتناهی میشه، یا یک امتداد چون در نقاط مختلف و متعدد بی نهایت میتواند حاصل شود، انقطاعات بی نهایت و در نتیجه جهات بی نهایت حاصل میشه. لذایشون میگه از ثانیان لکل واحد من هما جهاتون لاتتنه ها، که این جهات لاتتنه ها به حسب فرض امتداداتیست که از اون کل واحد من الجسمه خارج میشه. وقتی ما تونستیم امتدادات بی نهایتی رو خارج کنیم، نهایات بی نهایتی هم داریم، نهایات بی نهایت میشه جهات بی نهایت، پس بنابراین جهات بی نهایت خواهیم داشت. حالا که جهات بی نهایت داریم، کجای این جهات جسم دوم قرار بدیم؟ و وقوع الاخر منه فی جهت من تلک الجهات و علی بعد معین منه دون سایر الابعاد لیس باولا، یعنی ترجیح نداره واقع شدن جسم دیگر منه، یعنی نسبت به اون جسم اولی که دارای جهات بی نهایت و امتدادات بی نهایت است، واقع شدن جسم دیگر نسبت به اون جسم اول در جهت خاصی از این جهات مفروضه و بر بعد معینی از اون جسم اول در اون جهت حاصل شود، دون سایر الابعاد ممکنه، در یه بعد خاصی واقع شود، در ابعاد دیگری که ممکنن واقع نشود، این اولا از عکسش نیست، اولا از این نیست که در که این جسم دوم واقع شود فی جهت اخرى و علی بعد آخر مما یمکن، یعنی می تواند در جهت دیگر و در بعد دیگری و در فاصله دیگری واقع شود نسبت به جسم اول. همه ممکنند، همه این جهات ممکنند و یه جایی ممکن نبود واقع بشه، خب واقع نمی شود، ولی فرق اینه که همه این جهات ممکن است محل این جسم دوم باشه. اگر همه ممکنند، اولویت برای یک جهت دون جهتی نیست، لذا نمی شود با این جسم تعیین کرد. فإن الوقوع في كل جهة يك وعلى كل بعد من ذلك من الجسم الأول، يعني هر بعدی از هر فاصله از جسم اول ممکنه، یعنی هم وقوع في كل جهة ممکنه، هم وقوع على كل بعد من جسم اول ممکن است به حسب عقل، به حسب عقل همه اینها ممکنه. اگر همه اینها ممکنه، جسم دوم تو کدام یک از اینها قرار میدید؟ تو هر کدام قرار بدین ترجیح بلا مرجعه و جایز نیست. و این امکانه از سلمانه، این ورود در بحث بعدیه، و اگر وقوع این جسم دوم در یکی از این نقاط ممکنه ممکنه شود، امتناع ذاتی، امتناعی به خاطر جسم اول و دوم نیست، یه چیزی دیگری جلوی این جسم دوم رو باید بگیره، چون اون چیزی دیگر هم باید جسمانی باشد. چرا؟ چون داره در تعیین جهت دخالت میکنه، به جسم دوم اجازه نمیده از اینجا خارج بشه، قهرن با این اجازه ندادن داره جهت رو تعیین میکنه، جهت هم جهت حسیست، پس این جسم سوم در تعیین جهت حسی دخالت میکنه و چیزی که در تعیین جهت حسی دخالت میکنه خودش حسیه، یعنی خودش جسمانیه، پس این جسم سوم هم باید جسمانی باشه. بنابراین مانع باید مانع جسمانی باشه. چرا؟ چون داره تعیین میکنه جهت حسی رو، بالاخره یه چیزی داره در جهت حسی دخالت میکنه دیگه، وقتی جسم دوم رو یه جا قرار نگه میداره، یعنی جهت رو داره تعیین میکنه، با نگه داشتن جسم دوم در یه مکانی جهت رو داره تعیین میکنه. خب الان میشه معین جهت یا مؤثر در جهت، چیزی که مؤثر در جهت حسی خودش هم باید حسی باشه، ولی موجود عقلی، موجود عقلی که تعیین نمی‌کنه، موجود عقلی نسبتش به همه اینها علی سواه، بدون اینکه یه جای خاصی بیسته با همه تأثیر می‌کنه. این موجود حسی که در یه جای خاصی می‌خواد تأثیر کنه، در جای دیگه نمی‌تونه تأثیر کنه. به این جهته که باید حتما خود همین جسم سوم، همین شیء سوم هم جسم باشه. وقتی لازم نیست که ما جسم سوم هم درست کنیم. و حالا جسم سوم چرا اینجا رو تعیین کرده؟ همون دوره تفکری که اصلا پیش میاد. و این امکنه اگر ممتنع باشد غیر از این نقطهی که جسم دوم وایستده ممتنع باشد برای جسم دوم، یعنی جسم دوم نتونه بره چی نقطه دیگر، ممتنع باشد در نقطه دیگر برود، باید در همین نقطه که قرار شدن بیشته سلمان این حتما به خاطر مانع اینجا ایستاده، بلا ذاتش ممکن بود تو این نقطه یا نقاط دیگه باشه، این که آمده تو این نقطه خاص ایستاده سلمان این بوده. مانعی که مؤثر در تحقیق و مؤثر در تعیینه، اصلا چرا مؤثره؟ چون جلوی اون دومی رو میگیره و با این جلوگیری از اون دومی باعث میشه که دومی تعیین جهت کنه، پس خود سومی هم داره یه جور تعیین جهت میکنه، یه جور تاثیر میذاره در تعیین جهت. و هوه ایزن این سومی هم یعنی این مانع هم یجب ان یکون جسمانی هم زاوتن، این هم باید منصوب به جسم باشه، صاحب اشاره حسی باشه. جسمانی رو معنا کردم در اینجا، گفتم اعم از جسم و جسمانی، اون اصطلاح جسمانی خاص رو نداره، یعنی باید از سنخ جسم باشد، قبلا معنا کردم دیگه تیسار نمی کنم. خب پس احتیاجی به جسم سوم پیدا میشه، ولی تلافی وقوع این مانع که جسم سوم است سی بعض جهات حاضینه. چرا این سومی در این فاصله خاص از این دو جسم قبلی قرار گرفته؟ خود این دوباره سؤاله، ولی کلام در وقوع همین جسم سوم است در بعض جهات این دو جسم قبلی دونه بعضین و بر بله این ولی کلام مبتداش سی وقوعی خبرش نیست، کل کلامی که بعدا میاد خبرشه. کلام در وقوع جسم سوم در بعض جهات این دو جسم قبلی دون بعض و بر بعد معینی از این دو جسم کلام کل کلام فیه ما، مثل کلام در خود همین دو جسمه. چگونه خود این دو جسم رو ما براش جا دنبال تعیین میگشتیم، تعیین جا میگشتیم، این سومی هم باید مرجحی داشته باشه برای تعیین جا. فا این اولیل به حاضرینه، اگر تعیین جای سومی رو معلل کردید به تعیین اون دو جسم شاره دورن دولاشنی و الا، یعنی اگر شما معلل نکردید تعیین سومی رو به تعیین دو جسم قبلی، بلکه معللش کردید به تعیین جسم چهارم، چهارم رو به پنجم، پنجم رو به ششم و هاکذا، تسلسل لازم میاد و الا فتسلسل، و تسلسل باطل است، دور هم باطل است، پس تعیینی از ناحیه مانع نمی آید، خود جسم دوم هم که نمیتواند تعیینی رو بیاورد، بنابراین جهت دوم بیمعین میماند و اون مشکلی که ما داشتیم که تعیین دو جهت بود حل نمیشود، پس با دو جسم نمیشود تعیین کرد محل جهات رو. خب اقسام تماما باطل شد، یک قسم باقی مونده، میخوام بگیم اون یک قسم حقش میشاله، میذاریم سال سالی میده.